ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وبسایت عرب نیوز بر اساس اسناد یک شبکه پولشویی در پاکستان می نویسد که نماینده علی خامنه‌ای ماهانه 200 هزار دلار دریافت کرده است. ورود مردان به بیش از 200 پارک تهران ممنوع شد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حاله ای از ابهام برگزار می شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وبسایت عرب نیوز گزارش داده است که اسنادی مرتبط با یک شبکه پولشویی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد در انتقال مبالغ مالی قابل توجهی به ایران، ابوالفضل عابدینی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان از این شبکه ماهانه 200 هزار دلار پول دریافت کرده است. به نوشته عرب نیوز، آقای عابدینی چند ماه پیش پاکستان را ترک کرده است. بر اساس این گزارش، روند تحقیقات مرتبط با این شبکه پس از بازداشت چند عضو گروه موسوم به زینبیون، شبکه نظامیان شیعه پاکستانی که تحت نظر نیروی قدس سپاه در سوریه می جنگیدند در زمستان سال 91 شروع شد و اسناد مرتبط با این شبکه که توسط بازرسان پاکستانی به دادگاه ارائه شده است شامل گزارش های تحقیقی و همچنین گزارش چت های پیام رسان واتساپ است. در این اسناد به راه‌های غیر قانونی انتقال پول از طریق حواله ها اشاره شده و همچنین آمده است که این شبکه پولشویی از زائران پاکستانی که برای رفتن به قم و شهر نجف در عراق به ایران سفر می‌کردند نیز استفاده کرده است. دفتر آیت الله خامنه‌ای و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش واکنش نشان ندادند. یک عضو شورای شهر تهران اجرای طرح ممنوعیت ورود مردان به بیش از 200 پارک در پایتخت را تایید کرد. پایگاه خبری دیدبان ایران روز شنبه به نقل از محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران گزارش داد که بیش از 200 پارک مختص زنان، مادران و کودکان برای این منظور در نظر گرفته خواهد شد. این عضو شورای تهران همچنین گفته دلیل اجرای چنین طرحی تقاضای زیاد مردم شهر تهران بوده، اما شواهدی مربوط به این ادعا ارائه نداده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، طرح تفکیک جنسیتی پارک‌های تهران در ماه‌های گذشته به صورت جدی پیگیری شده. احمد رضا یزدانی عضو شورای شهر بجنورد نیست به سایت دیدبان گفته است دیوارکشی پارک آفرینش در این شهر نیز بخشی از طرح زنان مردانه کردن پارک است. مردم فرانسه در حالی امروز برای انتخاب رئیس جمهوری آینده این کشور رأی می دهند که بر اساس آخرین نظرسنجی ها پیش بینی می شود رقابت بین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و مارین لوپن رهبر حزب گرد همای ملی بسیار فشرده تر باشد. در جزایر فرادریایی فرانسه به دلیل تفاوت ساعت رای گیری از روز شنبه آغاز شد. بر پایه نظرسنجی ها مکرون در دور اول با درصد اندکی از لوپن پیشی خواهد گرفت و دو نفر اول در 24 آوریل برابر با 4 اردیبهشت به دور دوم رای گیری خواهند رسید. در همین زمینه با همکارم میرعلی حسینی آگاه به مسائل فرانسه گفتگو کردم تا نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به اهمیت این انتخابات.
خیلی خلاصه بگم، دلیل اولش اینه که برخلاف 5 سال پیش که مکرون به راحتی تونست با تفاوت 20% با کسب 62% آرا پیروز بشه، امسال به نظر میاد که خیلی فشرده تر باشه ورد بین دو تا کاندیدایی که به فینال میرسن. دلیل اولش اینه که مارین لوپن امسال برخلاف سالهای گذشته صحبتاشو کمی نرمتر، ملایمتر، میانه روتر کرد که بتونه طبقه کم بضاعت رو به طرف خودش بکشه. از اون طرف حزب کمونیست که همیشه طرفدار طبقه کم بضاعت بود، تمام افرادی که بهش رحمی دادن به خاطر اینکه ناخرسند بودن کشیده شدن به طرف لوپن که میگه که من همه اون نیازهای شما رو برآورده میکنم. و مکرون که در ماه اسفند به شکل خیلی قابل توجهی به خاطر حرکتاش، رفت و آمداش به روسیه، تماساش برای برقراری صلح در اوکراین خیلی محبوب شده بود، توی نظرسنجی ها رفت بالا به 31% رسید. و چون فکر میکرد که به سادگی پیروز میشه، در کمپین انتخاباتی خیلی تلاش نکرد. مردم اینو گذاشتن به حساب تفرعون، به حساب تکبر، و رفته رفته ازش دوری کشیدن و رو آوردن به طرف لوپن. در نتیجه لوپن با صحبت‌های کارگریش، هم طبقه کارگر به خودش کشیده، با صحبت‌های اقتصادی طبقه متوسط، طرفدارای مکرون رو که فکر می‌کردن مکرون اهمیتی بهشون نمیده و متفرعن شده، به سمت خودش کشیده. و اینه که نفر سومم اینه که ملانشون که در ماه اسفند 12% رأی داشت، یه مقداری رفت پایین، رسید به 9%، بعد توی 10 روز اخیر رسیده به 17.5%، به طوری که اونم میگه که هیچ بعید نیست که منم به دور دوم راه پیدا کنم، حالا یا لوپن از من عقب میفته یا مکرون، اون مطمئنه که میرسه. به همین دلیله که میگن در حاله از ابهام.
در انتهای این انتخابات چه پیشبینی میشه برای نتیجه دور اول کرد؟
با توجه به نظرسنجی ها پیشبینی میشه که اگر نظرسنجی یک هفته پیش رو نگاه کنیم، مارین لوپن و امانوئل مکرون میان بالا به دور دوم راه پیدا میکنن. با توجه به چرخش سریعی که تو این یک هفته اتفاق افتاده، مکرون تو نظرسنجی ها اومده پایین، مارین لوپن و ژان لوک ملانشون رفتن بالا. ژان لوک ملانشون مال حزب فرانسه نافرمانه، مارین لوپن مال حزب گرد همایی ملی که 4 سال پیش جبهه ملیش بود، الان شده گردمای ملی. یه عده فکر میکنن ممکنه این دوتا بیان بالا، این دیگه سورپرایز و شگفتی عجیب و غریب انتخابات خواهد بود اگر اینا بیان بالا. ولی به احتمال 60% اونطوری که ناظران سیاسی میگن، مکرون و لوپن میان بالا.
دور دوم این انتخابات که 24 آوریل برابر با 4 اردیبهشت برگزار میشه، آیا امکان شکست مکرون وجود داره؟
بحث سر همینجاست. مارین لوپن مطمئنه که میبره، و وقتی شما صحبتش رو در کارزاره انتخاباتی نگاه میکنید با صحبتهایی که 5 سال پیش در همین کارزار داشت کاملا متفاوته. اون موقع در دیبیت، در مناظره‌ای که در دور دوم پیش بین دوتا دور اول دوم و پیش از انتخابات دور دوم با امانوئل مکرون داشت، یه مقداری کم آورد، چه از نقطه نظر فنی، تکنیکی، مسائل مهم اقتصادی، و همین به ضررش شد. مکرون با 62% پیروز شد. امسال میگن که شانس مکرون 52% در برابر 48% مارین لوپنه، و این خیلی فاصله خیلی کمیه، فاصله است که درش هر آن ممکنه که ورق برگرده، چرخش عجیبی پیدا بشه، و همه چی بستگی به شرکت طرفدارای اینا در انتخابات داره. خود مکرون تا چند روز پیش خیلی نگران نبود، ولی اردوگاه هواداران مکرون به شدت نگرانن، و توی این 3-4 روز آخر به صورت خیلی عجیبی بسیج شدن به خیابان‌ها، به دهکده‌ها، به جاهای مختلف، برن با مردم صحبت کنن که تحریجشون کنن، به که یه وقت مکرون رو فراموش نکنن. اینه که احتمالاً من با همون درصدی که بنگاه‌های نظرسنجی میگن، میگم که 52% در برابر 48، شاید این اتفاق بیفته و مارین لوپن یک شگفتی به وجود بیاره، هیچ معلوم نیست.
خیلی از ایرانی‌ها که حالا یا پناهندن در فرانسه و یا اقامت دارن در فرانسه، فکر می‌کنین اونا به کی رای بدن؟
ایرانیایی که فرانسوی هستن، اونها اکثریتشون در سال‌های اخیر، من دقت کردم در این چندین سالی که اونجا هستم، به حزب سوسیالیست خیلی نزدیک بودن. ولی حزب سوسیالیست در 6-7 سال اخیر آنچنان ضربه خورده که کاندیدای حزب سوسیالیست فقط در نظرسنجی‌ها 2% رای میاره، و حتی کاندیدای سبز ها بیشتر رای میاره، البته نه خیلی، اونم از 5% رسیده به 4%. بخش تحصیل کرده که اکثرا در مقام های مختلف به هر حال خیلی درخشیدن، اونا به مکرون رای میدن.
گفتگویی بود با همکارم میرعلی حسینی، آگاه به مسائل انتخابات فرانسه، در مورد مبهم بودن برگزاری این انتخابات.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در 46مین روز تهاجم روسیه علیه اوکراین، دونباس در شرق این کشور عرصه درگیری‌های اصلی است. مقامات اوکراینی می‌گویند سرنوشت جنگ با روسیه و آینده مذاکرات با مسکو به نتایج این درگیری‌ها بستگی خواهد داشت. کشورهای غربی امیدوارند اوکراین بتواند بر روسیه پیروز شود و بر ادامه کمک‌ها به کیف تاکید کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در میان درگیری‌های شدید در شرق اوکراین و حملات گسترده موشکی به مناطق جنوب و شرق این کشور، نیروهای روس در تلاشند ماریوپول را به طور کامل اشغال کنند، از خط دفاعی ارتش اوکراین در حومه شهر ایزیوم بگذارند و موقعیت نیروهای خود برای حمله به استان میکولاییف را تحکیم کنند. تصویر جدید مهاره‌ای حرکت کاروان 12 کیلومتری تجهیزات نظامی سنگین روسیه در محور ایزیوم را نشان می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد حدود 10,000 نظامی روس در حمله به ماریوپول شرکت می‌کنند. مشکبران سنگین این شهر که گفته می‌شود همکنون 90% آن نابود شده ادامه دارد. به گزارش ستاد کل ارتش اوکراین، طی 24 ساعت گذشته حملات متعدد به شهرهای مختلف استانهای دنیتسک و لوهانسک انجام شد، اما به پیشروی نیروهای روس منجر نشده. همزمان شهرها و روستاهای استانهای دنیتسک، لوهانسک، خارکیف، نیپرو و خرسون با آتش خمپاره تخریب می شوند. مقامات نظامی اوکراینی معتقدند ارتش روسیه هنوز حمله اصلی به دونباس را آغاز نکرده و ظاهراً منتظر نیروهایی است که از جاهای مختلف روسیه منتقل می شوند و پس از خروج از شمال اوکراین تجدید قوا می کنند. وزارت دفاع بریتانیا در گزارش جدید خود اعلام کرد روسیه نظامیانی را به خدمت احضار می‌کند که بیش از 10 سال پیش استعفا دادند و همچنین در تلاش است نیروهای خود را با نظامیان ترانسنیستریا جمهوری خودخوانده مولدوی تقویت کند. بریتانیا در کنار سایر کشورهای غربی بر ادامه کمک به اوکراین از جمله مسلح کردن ارتش این کشور تاکید می‌کند. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا شنبه طی سفر به کیف اعلام کرد لندن علاوه بر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه 120 خودروی زرهی و سامانه‌های موشکی ضد ناو به اوکراین می‌دهد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که جمعه مهمان کیف بود از ارائه کمک‌های 10 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا به اوکراین خبر داد. کشورهای عضو ناتو در روزهای اخیر به ویژه پس از افشای کشتار ساکنان شهرهای حومه کیف و روی کرده ارتش روسیه که به عقیده آنها مصداق جنایات جنگی است توافق کردند تسلیحات نظامی سنگین در اختیار اوکراین قرار دهند. در همین راستا اسلوواکی یک سامانه دفاع موشکی S-300 را به اوکراین تحویل داده. یک شنبه وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته تجهیزات سامانه های S-300 اوکراینی را شناسایی و منهدم کرده اند. مقامات اوکراینی و متحدان غربیشان معتقدند روسیه از اهداف خود در اوکراین صرف نظر نکرده و ضمن ادامه حملات به مناطق مختلف در مذاکرات نیز وقت کشی میکند. میخائیل پادلک مشاور رئیس جمهور اوکراین و عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی یک شنبه به خبرنگاران گفت توافق با روسیه از جمله دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین صرفاً پس از آن امکان پذیر است که به گفته ای وی کرملین از توهمات امپراتور مابانه صرف نظر کند. او افزود برای این صرفاً یک راه وجود دارد، پیروزی اوکراین در نبردهای بزرگ از جمله در دنباس. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین رو شنیدید از آنا رایسکایا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گروهی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا در نامه‌ای از دولت جو بایدن خواستند با توجه به احتمال توافق هسته‌ای بین ایالات متحده و ایران هرچه زودتر برای تقویت قابلیت‌های نظامی اسرائیل در دفاع از خود در برابر ایران اقدام کند. سناتور مارکو روبیو مبتکر نگارش این نامه گفته است چون توافقی که دولت بایدن می‌خواهد امضا کند مسیر دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای را هموار خواهد کرد و این امر موجودیت اسرائیل و دولت‌های متحد عرب آمریکا را به خطر می‌اندازد، باید توان دفاعی و تهاجم اسرائیل را تقویت کند. و در خبری کوتاه به نوشته روزنامه تلگراف به نقل از ینس اسلومبرگ، ناتو طرح‌هایی را برای حضور نظامی دائمی در مرزهای خود در دست بررسی دارد. همه این چیزها رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم بیشتر دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.